یه مقداری جهالتی میکنه. توی یه همچین فضایی، من کلش رو بگم، فضای آلوده که قوه عاقله شما، ساختار ذهنی شما، فضای پایدار متعادل روانی اجتماعی شما، همه چیز به هم میریزه و تهدید میشه، نهایتاً با شبهه باید چه کار کرد؟
ببینید تو بحث عاملیت شبهه، یعنی اینکه چه عواملی باعث به وجود آمدن شبهه و فضای شبهه میشه. خب یک بحثی شو که ما بخش کردیم عوامل بیرونی بود و گفتیم که حالا با انگیزه های متفاوت، ولی یک بخش دیگریش درونیه، یعنی برمیگرده به ضعف ها، ندانم کاری ها، کشکار کردی ها و مشکلاتی که شما دارین و براش فکری نکردین و خودتون هم حتی متوجه نیستین
و حالا ساختار متزلزل شده.
یه وقتی که به خودتون میایین میبینین یه سری چیزا رو از دست دادین. مثلا خود ساختار، یعنی منظورم نظام سیاسی، نظام سیاسی که میگیم در سطوح مختلف، نهادهای مختلف با همه یه جزئیاتی که داره، به چند طریق باعث ایجاد فضای شبهه میشه. یکی عدم شفافیت درباره مسائلی که علت عدم شفافیت غالبا اینه که اصلا نظام سیاسی نمیدونه که لازمه برای این مثلا شفافیت ایجاد کنه، فکر میکنه بدیهیه مسئله، تا وقتی که علیه اون مسئله یه چیزی تر بشه، بعد واکنش اجتماعی داشته باشه، بعد پی ببره که این مسئله به این سادگی واقعا انگار مثلا نیاز ما بهش بپردازیم. یک بخشش عدم پاسخگوییه. استراتژی‌های رسانه‌ای که انتخاب میشه باید قانع کننده باشن، باید این استراتژی مسکوت گذاشتن یک مسئله به نظرم منسوخ شده و پاسخگویی باید وجود داشته باشه. در هر جایی که هر مسئله‌ای، هر شبهه‌ای به کسی مربوط میشه، اونجا باید پاسخ گذاشته باشه. ضمن اینکه انتسابات به حاکمیت، یعنی کسانی که نسبت پیدا میکنن با حاکمیت، خود حاکمیت باید متوجه این باشه. یه وقتی من نشستم اینجا در رادیو گفتگو دارم صحبت میکنم، جوری هم صحبت میکنم که انگار مثلا نماینده نظام سیاسی هم. نظام سیاسی هم که مثلا یک آدم واحد نیست، با کلی پیچیدگی و اینا، شاید اصلا اطلاع نداشته باشه من دارم صحبت میکنم. من میتونم مواضعی طرح کنم، دیدگاهی طرح کنم که خواه و ناخواه مخاطب بگه این داره اینو میگه، پس نظام داره اینو میگه، در صورتی که نظام متوجه نیست. پس خود توجه نظام به اینکه چه کسانی دارن نمایندگیش میکنن، چه کسانی دارن صحبت میکنن هم اهمیت داره، حالا چه تو فضای رسانه اجتماعی باشه، توییتر یا هر جای دیگری. ضمن اینکه باز بحث توجه به نخبگان و تغذیه فکری نخبگان سیاسی، تغذیه فکری به این معنا نیست که ما مثلا یه سری بیانیه بنویسیم، مقاله بنویسیم بدیم بهشون بگیم بخونین مثلا آگاه بشین، نه، منظور این که نشستن باهاشون گفتگو کردن، ارتباط، تعامل، این که ببینین اونا الان چه احساسی نسبت به جامعه دارن، ما چه احساسی داریم، احساس حاکمیت و احساس نخبگان چقدر به هم نزدیکه، چقدر تفاوت داره، اگر متفاوته چرا، چه مسائلی لازمه از دلش در بیاد و ذهن جامعه در برای دانستن بهش نیاز داره، همه اینها چیزهاییه که میشه برای پاسخ دادن به شبهه یا واکنش ایجابی نسبت بهش مورد توجه قرار داد.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر نیکوکار، نظر شما چه هست با توجه به شرایطی که در سوال طرح کردم، در این فضای آلوده که ساختار قدرت، قوه عاقله ساختار قدرت، همونا که درش نفوذ اتفاق افتاده، یه مقدار دیگه متزلزل شده، باید با شبهه چه کار کرد و چگونه داره این تهدید اتفاق میفته؟
بله، عرض کنم که خب این پیش فرضی که شما تو سوالتون دارید، امیدوارم که محقق نشده باشه دست کم. ما باید آنچه که میتونیم انجام بدیم در وضعیت فعلی اینه که در سطح آموزشی، یعنی آنچه که حاکمیت این قدرت رو داره و این رو انجام بده، اینه که قوه استدلال و قوه عاقله عموم به خصوص دانش آموزان ما رو بالا بیاره. یعنی شما کافیه که قوه عقلانیت رو، فارغ از این که به چه سمت و سویی بره، بالا بیاد. همین که قوه عقلانیت بالا بیاد، اصلا ما نمیگیم دینی باشه یا غیر دینی باشه، چون اونها دست میذارن رو امیال بچه هامون، اونها دست میذارن تو اذهان بچه هامون، اونها دست میذارن قوه غضب و شهوت، یعنی ساحت غیر اختیاری انسان. شما به محض اینکه اون ساحت اختیاری و اون ساحت عقلانیت با آگاهی رو رشد بدید، خود به خود بخش عظیمی از این شبهات کنار میره. اما ابزارش چیه؟ یعنی ما باید به چه شکلی این کار رو انجام بدیم؟ ببینید، زبان زمان ما متفاوته، زبان جوانان ما و بچه های ما هم متفاوته. نمیتونید با هر زبانی امروز صحبت بکنید مثل گذشته که متاسفانه الان هست. مثلا فرض میگیریم که همونطور که میرفتیم منبر، حتی منبر باید باشه، فکر میکنیم که همین کفایت میکنه، همون روشو داریم ادامه میدیم. در مورد این که این اولا که با زمانه امروز سازگار نیست،
به لحاظ شکلی،
بله به لحاظ شکلی، و جوانان امروز، یعنی زبان این جوانان ما یک جهانی بس پس ذهنشون هست، یک چارچوب مفهومی شکل داده شده براشون.
غلط.
آره، شما باید وارد اون چارچوب مفهومی بشید، همدلی بکنید و حالا شروع کنید باهاش گفتگو و دیالوگ برقرار بکنید تا بتونید تغییر ایجاد بکنید. اینکه حکم کنید یک طرفه مونولوگ ایجاد بکنید هیچ تأثیری نداره. نکته دیگه که میخوام بگم اینه که ما حالا میخوایم از این ابزارها استفاده بکنیم. ببینید، هر محتوایی شما نمیتونید تو این ابزارها بریزید. مثلا صدا و سیما، سینما، رادیو، تئاتر. اینکه ما هر محتوایی که دلمون میخواد بریزیم تو این فرم بعد انتظار اثر داشته باشیم، این فرم یک محدودیت هایی داره. یعنی این فرم خودش یک اثرگذاره، منفعل نیست، تأثیر میذاره. ما باید دقت بکنیم که به خاطر همین هستش که خیلی از آثار هنری مثلا تو حوزه دینی ما اون اثری که ما میخوایم رو نمیذاره،
به اقتضائات کار کرده شکلی توجه نمیشه دیگه.
خیلی مهمه، یعنی ما باید این متخصصین این فن، ما باید اولا که ما باید یک نیرو تربیت بکنیم. ببینید، ما مشکلاتمون این نیستش که مثلا نمیتونیم به فیلم تولید بکنیم، نمیتونیم یک موسیقی خوب تولید بکنیم، نمیتونیم یک محتوای آموزشی خوب بذاریم برای بچه‌هامون. شما الان کتاب‌های بچه‌ها رو برید نگاه کنید، خیلی کار ساده‌ایه. بالاخره همه ما اطرافمون بچه‌ها هستن دیگه. از همون ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، حالا اینا عوض شده نظام ظاهرا، همه این محتوا رو نگاه کنید ببینید خود شما رو قانع می‌کنه که این بچه رو قانع بکنه. خیلی مهمه که ما سعی کنیم از یک محتوای استفاده کنیم، خودمون رو جایگزین اون بچه بکنیم. ببینید تو این فضای رسانه‌ای که بمباران رسانه‌ای داره اتفاق میفته برای این بچه، حالا میایم این محتوا رو میذاریم جلوش. خب این محتوا رو شب امتحان با هزار یک ترفند میاد امتحان میده و میبوسه میذاره کنار، هیچ اثرگذاری هم روش نمیذاره.
ممنون که همچنان سازمان شبهه رو همراهی میکنید. قسمت هشتم، شیوه های واسازی شبهات سیاسی سازمان شبهه. همچنان در خدمت اساتید و صاحب نظران محترم در استودیوی برنامه هستیم، جناب آقای دکتر علی کاکادسفودی، کارشناس مسائل اجتماعی و رسانه، و جناب آقای دکتر علی نیکوکار، پژوهشگر و کارشناس مسائل دینی. با توجه به بحث و گفتگویی که تا اینجا داشتیم، اگر اجازه بفرمایید یه مقداری من عمیق بشم در یکی از مؤلفه هایی که شاید شبهه به دنبال این هست که ایجادش بکنه، اون هم ذات تفرق افکن و فتنه انگیز خود شبهه است. چون همیشه خراب کردن آسونه، درست کردن کار سختیه. شما میای شیطنت میکنی، اصلا چند تا بچه‌ن تو کوچه دارن بازی میکنن، میاد یکی شیطنت میکنه میگه میدونید راستی مامان علی اجازه نمیده امروز علی بیاد با ما بازی کنه. همین رو شما بگیرید دی ایکس دی وای تا الا ماشاءالله تفرقه و فتنه که میشه با شبهه ایجاد کرد. به نظر شما چگونه این شبهه فضای پایدار و وحدت رویه سازمان قدرت رسمی رو دوچار خدشه میکنه، مسیر حرکتش رو؟ جناب آقای دسفولی اگر بفرمایید.
خواهش میکنم. مقدمه پاسخ به این سوال این هست که ما بدونیم مخاطب اصلی بحث ما و مخاطب اصلی شبهه مردم نیستن، مسئولان هستن و سیاستمداران هستن. چرا؟ چون اونها هستن که غالبا نگاه محدودتری دارن نسبت به جامعه. نگاه محدودتر به این معنا که با یک سری رسانه‌های مشخص در ارتباطن، اصلا فرصت نمی‌کنن که بخوان خیلی توی جامعه حضور داشته باشن، با انبوه مسائل مواجهن و اخبار و واکنش‌ها و جنجال‌ها و این تیپ مسائل رو معمولا از رسانه‌ها دنبال می‌کنن. سازمان رسمی قدرتی که ما داریم صحبت میکنیم به هر حال کارگزار داره، یعنی ما یک اسکلت فلزی نداریم که خود به خود بخواد راه بره، ربات باشه. پس این کارگزاران تأثیر روانی میپذیرن، تأثیر ذهنی میپذیرن. خود اینها چون جایگاهشون جایگاهی که میتونن تأثیر بذارن، تصمیم براشون ساخته میشه. خود اینها مخاطب اصلی شبهه هستن و بازخوردی هم که متوجه میگی، بازخوردی که اینا از جامعه میگن، یعنی متوجه میشن که جامعه الان در مواجهه با این شبهه مثلا اعتراض کرده یا این شبهه رو قبول داره، اونها هم که دارن بازخورد میگیرن. پس من میخوام اینو بگم که مردم میدونن، یعنی آگاهی مردم رو ما دست کم نگیریم. ما الان اینجا در جایی نشسته نیستیم که بگیم مثلا یک شبهه تر میشه چیکار کنیم که مردم گول نخورن. نه، اصلا بحث ما این نیست. بس اینه که یک سری چیزا داره طرح میشه، اون ما و مسئولان باید بدونیم که فضا چی هست و اینا چرا داره طرح میشه و چه تأثیراتی رو نباید بپذیریم از اینها. این مهمترین اتفاق هست. طبیعتاً من فکر میکنم یک خلأی در، یعنی با توجه به چیزایی که در رسانه ها میبینم و مواجهه حاکمیت با یک سری مسائل میبینم، چه در رسانه چه حالا در عرصه جامعه، نیاز هست که ما یک سواد رسانه‌ای درستی در مواجهه با اتفاقات برای حاکمیت و برای مسئولان و سیاستمداران داشته باشیم. بسیار اتفاق افتاده که یک توییت یا یک پیام یا یک بیانیه خیلی مختصر یا یک اتفاقی در یک خیابان در یک شهر کوچک اتفاق افتاده تبدیل شده به یک مسئله ملی، به یک بحران ملی. خب چرا این اتفاق، چراییش به شیوه مواجهه نادرست ما که میگم یعنی حاکمیت برمیگرده با این اتفاقات و از این منظر یک خلأ جدی هست تا جایی که من میدونم. حالا به هر طریق هر کسی میتونه کمک کنه، خود حکومت، خود سیاستمداران، دستاندرکاران، اگر فکر کنن که چه جوری میتونن این خلأ رو پر کنن، به نظرم میتونه بسیار راهگشا باشه.
ممنونم جناب دکتر نیکوکار، نظر شما چه هست؟ این ذات تفرقه افکن و فتنه انگیز شبهه که میاد وحدت رویه ها رو دچار خدشه میکنه و نهایتا سازمان رسمی قدرت اگر درگیر این مسائل بشه و وحدت خودش رو از دست بده، اساسا دیگه شاکله هر نظام حاکمیتی ممکنه دچار خدشه بشه.
بله، عرض کنم که بله این اتفاق میفته به دلیل اینکه ما وقتی خودمون به عنوان یک ملت تاریخ داریم، فرهنگ داریم، یک سنت فکری از گذشتگانمون داریم، وقتی یک تفکر، یک تهاجم از خارج بهمون میاد، خب طبیعیه که این وحدتی که داخل داریم رو دچار تفرقه بکنه دیگه. اما یک پیشورزی متاسفانه الان شکل گرفته، هم در جریان نخبگان ما دست کم بخشیش، هم در مردم ما دست کم باز بخشیش، اینه که ما باید قطع تعلق کنیم از آنچه که در گذشته داشتیم. برای اینکه به این تکنیک و تکنولوژی که در غرب هست برسیم، باید ما اینا رو کلن بذاریم کنار. یک سو عقلانیت و آگاهیه که اون صاحبش غربه، یک سو جهل و تاریکی و خوابزدگیه که اون ما هستیم، در حالی که این پیشفرض یک پیشفرض بقایت غلطه. آنچه که اتفاقا از قضا اتفاق افتاده همین الان در جهان، این همین فرهنگ روزمرگی، همین فرهنگ مبتذل
خود قار مسل افلاطونی،
همین فرهنگ سیاسی که از دلش ترامپ میاد بیرون، اینها چیزایی که محقق شده، حتی در سطح نظری و مفهومی نیستش که حالا ما بیایم اونجا دوچار چالش بشیم. آنچه که محقق شده رو ما داریم میگیم، آنچه که در کشورهای در واقع غربی و غرب هم که میگم غرب جغرافیایی نیست، غربی که در همه جهان بست پیدا کرده به درجات مختلف،
غرب نمادینه، غرب تمدن.
دقیقاً. بنابراین خب طبیعیه که این وحدت داخلی ما رو از بین ببره. مصادیق مختلفی داره. شما مثلا ما تو حوزه خانواده یک فرهنگی داریم، یک فرهنگ ایرانی داریم. ما تو حوزه معماری یک فرهنگ داریم، تو حوزه هنر یک فرهنگ داریم، متفاوت از آنچه که در تمدن غرب اتفاق افتاده. حالا شما میخواید به اسم وحدت این رو حذف کنید، اون رو جایگزین کنید. چرا ما این کار رو بکنیم وقتی میدونیم که اون اتفاقا خطاست، مبتذل، به شقاوت رسیده، نه توش اخلاق هست، نه توش معنا هست، نه توش سعادت هست، نه توش دنیا هست، نه توش آخرت هست. امروز ببینید، من یه مثال بزنم، همین تکنولوژی ارتباطاتی که اتفاق افتاده ظاهرش اینه که ارتباطات گسترش پیدا کرده، اما من از شما میپرسم به نظر شما انسان امروز تنها تر شده یا انسان در گذشته؟
طبیعتاً الان آدم در جمع تنهاست.
خیلی تنها تر شدیم با اینکه ارتباطات خیلی گسترش پیدا کرده. این همون وجهیه که جریان‌های داخلی از سطح سیاست‌گذاری تا نخبگان تا دانشگاهی تا روشنفکری تا این تکنوکرات‌های در واقع سطح پایین هیچ وقت بهش اشاره نمی‌کنه.
خود این البته مسئله است، فکر کنم شما بهتر از من می‌دونید، در مکاتب مختلف دیگه که بست دامنه ارتباطی آیا عمق ارتباط میاره یا نمیاره، و طبیعتاً چیزی که ما داریم امروز می‌بینیم بست دامنه ارتباطی عمق ارتباطات نمیاره.
همینطوره. پس بنابراین این سوال که وحدت ما رو خدشه‌دار می‌کنه، بله ما وحدتمون به یعنی بودنمون به تاریخمونه، به فرهنگمونه، به زبان فارسیمونه. ببینید الان بین جوانای ما اصطلاحات انگلیسی به کار بردن یک مدل شأنیت شده، در حالی که زبان فارسی غنی ترین معانی رو داره.
احساس تعلق ایجاد نشده دیگه.
بله اینا که قطعا قربانیان این وضعن، ولی میخوام بگم آنچه که ما داریم یک دریایی از معارف و کنارش تشنه موندیم. زبان فارسی ما، فرهنگ ما، تاریخ ما در حوزه‌های مختلف بسیار غنیه. بله طبیعیه که وقتی که فرهنگ خارجی مهاجم، اون هم با هدف قدرت، اون هم با هدف استیلا، اون هم با هدف غارت، آنچه که از غرب به ما رسیده در طول تاریخ، شما برید تاریخ رو ببینید، یعنی ما اصلا کاری به انقلاب اسلامی و دفاع از وضع موجود و اینا اصلا نداریم. آنچه که از غرب به ما ایرانی ها رسیده چیزی غیر از غارت منابع نبوده، و الان هم به طرق دیگر در حوزه اقتصاد داره اتفاق میفته، در حوزه فرهنگ داره اتفاق میفته.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم. ویژه ممنونم از شما مخاطبان عزیز، فهیم و فرهیخته برنامه تخصصی سازمان شبهه. امروز قسمت 8 تقدیم شما عزیزان شد پیرامون موضوع شیوه های واسازی شبهات سیاسی. در خدمت اساتید و صاحب نظران محترمی بودیم، همونطور که شنیدید گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علی کاکادسپولی، کارشناس مسائل اجتماعی و رسانه، و جناب آقای دکتر علی نیکوکار، پژوهشگر و کارشناس مسائل دینی. تا یکی دیگر از قسمت‌های مجموع برنامه سازمان شبهه، التماس دعا و خدا نگهدارشون.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین؟ و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه، اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست، و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین، تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیتون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین، هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
تشنه زیارت حسین
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین. موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
رادیو اربعین.
التماسم حرم با عنایت حسین، آرزوم شده حرم تحت رایت حسین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم برا شهید بشم تا تو قلب مادرت عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا.
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
صدق الله، صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الكلام، صدق الصادق.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودند. تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدند. هر لحظه منتظر بودند. منتظر منتقم عمو عباس، ابا صالح، عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن و دین.
آری، همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه ناامیدها. ای در از همه تنها ترین بیا.
عمود آخر، آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا دهور که یا صاحب است.
عمود آخر.
سلام ما، سلام ما، یا جزو اعظم عبادات و افضل عبادات و افضل قرباته، هم گریه بر سید و شهدا، هم زیارت بر سید و شهدا.
خداوند ثواب 90 حج در نامه عملش می نویسه.
یکی دیگه از برکات این حادثه زیارت سید الشهدا بوده که شما ببینید جزو اعظم عبادات و افضل عبادات و افضل قرباته، هم گریه بر سید الشهدا، هم زیارت بر سید الشهدا. ببینید زیارت سید الشهدا وقتی با حج مقایسه میشه گاهی گفته میشه ثواب 1000 تا حج داره و یا بیشتر.
اینجا منا و مشعر و بیت الحرام ما، اینجا حریم قرب شهیدان داورم.
میگوید که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اتاق من بود که آقا امام حسین سلام الله علیه آمد، خودشو انداخت و دامن رسول الله، حضرت هم لبشو میبوسید و صورتشو میبوسید و عایشه روی اون حسادت و بخل و که داشت که یا رسول الله چقدر با این بچه شوخی میکنی میخندی، حضرت تون بهش نگاه کردن فرمودن که این حسین منو امت شقی که از دین خارج شدن اینو در زرزمین کربلا با لب تشنه شهیدش میکنن و هر کس بعد از شهادت او رو در کربلا زیارت کنه خداوند ثواب 1 حج از حجای من به او میده. عایشه با تعجب به اون کرد یا رسول الله بر حج شما؟ حضرت فرمود نه 1 حج بلکه 2 حج من. عایشه بیشتر تعجب کرد یا رسول الله 2 حج شما؟ حضرت فرمود نه 2 حج بلکه 3 حج من. یا رسول الله مگه میشه 3 حج شما؟ این روایت اینه که عایشه هی تعجب کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هی بر تعداد حجا افسود تا رسید به 90 حج. آخر سر فرمود دید دیگه مثل این که این گنجایش نداره، حضرت فرمود که بله، هر کس از اخیار و امت من و شیعیان و دوستان این فرزندم او رو در کربلا زیارت کنه خداوند ثواب 90 حج از حجای من در نامه عملش می‌نویسه، نه حج مردمان معمولی، نه حج من و شما. به خوشا به حال زواران امام حسین.
هنوز مانده بود تا آفرینش زمین کعبه، تا حرم شدن آن سرزمین. خدا زمین کربلا را آفرید، آن را حرم امن و مبارک ساخت 24,000 سال زودتر. این گذشته کربلا است به روایت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام.
هی شاه کرم روز این کن آقا، بازم برم سینه زن فقط آره گوشه، کشینه تو حرم یه گوشه، از خدا چه یه بار ببینه که ذریعه تو رو بروشه. سینه زن فقط آره گوشه.
شما میدونید یکی از وسائل مهم تقرب حج از ارکانه و زیارت سید الشهدا و حضرات معصومین گاهی ثواب 1000 حج مقبوله داره، بستگی داره آدم چجوری زیارت بکنه.
به کسی میفرماد به ازای هر قدمی که از فرات گس میکنی به طرف مرقد او میروی یک حج برات مینویسن. به کسی میفرماد از خانت که را افتادی به ازای هر قدمی که برمیداری یک حج مینویسن. نه در سطح فهم افراده بعد امام باقر حقش رو میفرماید، میفرماید من نمیتوانم حقیقت فضیلت زیارت حسین را برای شما بیان بکنم، اگر بیان بکنم لترک الناس الحج کلن، مردم به طور کلی حج کنار میزن. قوم به حج رفته کجایی؟ محبوب همونجا.